بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث بررسی نظریه ادعی از فلاسفه و دانشمندان در رابطه با روش علوم انسانی بود، رویکرد یا روشی که به نام روش تفهمی یا تفسیری نام گرفته است که در علوم انسانی نمیتوان همان روشی که در علوم طبیعی به کار گرفته می شود را عیناً به کار برد، یعنی مشاهده و آزمون بر اساس علل و معالیل طبیعی، بلکه باید دانشمند علوم انسانی از پدیده‌های ظاهری عبور کند و به شخصیت درونی و خصوصیات ذهنی و روانی انسانها پی ببرد تا بتواند رفتاری را که از آنها صادر شده، عملی که از آنها صورت گرفته است را بفهمد، فهم کنه، یعنی تأویل و تفسیر کنه. خب بر این دیدگاه عرض کردیم نقدهایی وارد کردن. اولین نقد که در جلسه قبل بیان شد این بود که چگونه شما میخواهید به شخصیت درونی و دنیای ذهنی و روانی انسانهای دیگر پی ببرید و عمل آنها را، رفتار آنها را تأویل و تفسیر کنید. بعضی ها گفته بودند یک درک شهودی و حضوری و مستقیم ما از دنیای ذهنی و روانی دیگران می توانیم به دست بیاوریم. گفتند که این راه راه عادی نیست، اگر هم شدنی باشد، امکان پذیر باشه، جوری نیست که دیگران بتوانند به صورت عادی به اون چه که در باطن افراد رخ میدهد و رخ داده مستقیما پی ببرند. علاوه که در مورد پدیده های تاریخی اصولا آفریننده های اون رخدادها وجودی ندارند فعلا که بخواهیم مستقیم درون اونها را مطالعه کنیم. در واقع دو تا اشکال می شود. در مورد مسائل اجتماعی، امور اجتماعی، افرادی که عامل افعال اجتماعی بودن هستند، اما مستقیما نمی شود درون اونها را، ذهن و روان اونها را مشاهده کرد. اشکالش اینجا این هست که اگر هم بشود یک کار عادی نیست و در چارچوب روش‌های تجربی دیگه تعریف نمی‌شود. اگر هم بشود در مورد پدیده‌های تاریخی که اونها هم مشمول همین علوم انسانی هستند، اصلا امکان ندارد، چون که اونها نیستند که ما بخواهیم به شخصیت درونی اونها راه پیدا بکنیم. پس این فرض و این نظر درست نیست. این را نقد کردم و نقدم به نظر وارده.
مقصود از عوامل طبیعی چیه؟
یعنی
همین ابزارات تجربی مثلا نوار حمدش رو میگیرن، نمیدونم هیپنوتیزم میکنن، یه راهی پیاده میکنن.
پس مستقیم نیست دیگه.
اعترافات یعنی هم میگیرن.
عرض میکنم پس اینا مستقیم نیست دیگه. الان
این خصوصیاتش مثلا روی این صفحه کاغذ میارن، موج مغزش چجوریه؟
بله. درست. که مستقیم نیست دیگه، غیر مستقیمه. اون حالا یک راه دیگری است. این راه اول اینه که هیچ گونه ما واسطه‌ای مثل علم حضوری، چطور ما در علم حضوری و شهودی به خودمون که علم داریم حتی مفاهیم هم واسطه نیستن دیگه، هر واسطه‌ای برداشته می‌شود. یعنی همونطوری که ما عالم درون خودمون را شهود می‌کنیم، بتوانیم عالم درون انسان‌های دیگر را هم شهود کنیم. دیگه محال نیست که نشود، امکان پذیر نباشه، اما عادی نیست. بالاخره نوادری شاید بتونن این کارها را بکنن. اولا در مورد علوم تاریخی که اصلا نمیشود، چون وجود خارجی ندارد. در علوم اجتماعی یا مثلا مسائل روانشناسی، جامعه شناسی، امثال اینها، بازم در چارچوب روش تجربی دیگه نمیگنجه. یک چیز استثنایی میشود. نمیشود علم را بر موارد نادر مفتنی کرد که حالا یک از ریاضت‌های خاصی کشیده باشد و مورد الهاماتی از غیب، عالم غیب باشد، و این دیگه واقعا خارج از عرف علم و دانش تجربی بشره. ما هم داریم علوم انسانی تجربی را بررسی میکنیم دیگه، موضوع نباید از بین بره. بنابراین این اشکال وارده تا اینجا بر این فرض، اگر کسی فرضش این بوده باشه، این نادرسته. این یک. بعضی ها گفتن دیگه در خلال این اقوالی که نقل کردیم، بعضی ها چنین اعتقادی داشتن، گفته بودن که یک بینش شهودی پیدا میکنیم، درک شهودی. بله بله، مال عقلی هم نیست. خب دومین فرض این بود که تخیل اندیشی، تخیلی، نه اینکه ما مستقیما به درون دیگران نفوذ کنیم، شهود کنیم، خود را به جای آنها فرض کنیم. یعنی فرض کنیم که اگر ما می بودیم، این رفتاری که سر زده است از فلان آقا، اگر ما می بودیم با چه حالاتی مثلا این رفتار از ما سر می زد، چه پشتوانه‌ای، چه درون مایه ذهنی و روحی در ما می بود که این کار هنری یا این کار سیاسی یا بازرگانی، تجارت، یک رفتار خوب و رفتار بد از فلان شخص یا فلان گروه، فلان جامعه سر زده. بعضی ها گفته بودن که، و این طرفدار زیادی ظاهرن داشت، که ما انسان در واقع پژوهشگر در علوم انسانی، یتخیل نفسه به جای اون افرادی که اون رفتار از اونها صادر شده است، و بعد میتوانن شخصیت اونها رو بشناسن. این هم یک گزینه، یعنی یک فرض. این هم درست نیست، یعنی اشکال، این هم جای اشکال داره و به صحیح نیست، برای خاطر اینکه صرف تخیل وقتی که ما میخواییم بر اساس یک فرض خیالی، یعنی در واقع قوه خیال ما، ما را به جای دیگری مینشاند. خب آیا این تخیلی که ما به جای دیگری هستیم میتواند اعتبار هم داشته باشه؟ از نظر معرفتی بیان واقع بکنه، یعنی واقع نماست، یا نه واقعا یک امر تخیلیه، ربطی به عالم واقع، اون کسانی که اون کار از اونا صادر شده، اون رفتار رو انجام دادن نداره. واقع تخیل به تنهایی پشتوانه واقعی نداره، اصلا اسمش با خودشه دیگه، میگیم تخیلی. مگر اینکه مراد از اینها که گفتند تخیل میکنیم، پژوهشگر خود را به جای کسانی که اون کار را انجام دادن قرار میدهد، مگر مرادشون این باشه که چون ما همگنیم، یعنی او انسان، ما هم انسانیم، و ما انسانها یک مشترکات انسانی داریم، بر اساس این مشترکات انسانی اون وقت حکم الامثال مثلا یک چنین قاعده‌ای پیاده بشود که حالا اگر من می بودم، من به عنوان یک انسان اگر می بودم، خب اونم به عنوان یک انسان این کار را انجام داده، حالا من به عنوان یک انسان اگر می بودم مثلا چه خصوصیات روحی و روانی و ذهنی و اینها می داشتم؟ این حکم الامثال را بیاوریم. این نه فقط بحث تخیل نیست، یعنی بر اساس همگن بودن و همسنخ بودن و همجنس بودن انسانها از نظر سرشت. خب این البته اگر مراد این باشه، این بسیار کمرنگه، یعنی بردش و نقشش و تأثیرش و حکایتگریش یا معرفت بخشیش بسیار کمرنگ خواهد شد. چرا؟ به دلیل اینکه انسانها ولو در اصل انسانیت با هم دیگر مشابهت و مشارکت دارند، اما کارهای انسانها همه که مثل هم که نیست. مثلا شما فرض بفرمایید که یک کار سیاسی انجام شده در تاریخ در جامعه، یک انقلابی است، یک کودتایی است، یک حرکت سیاسی است، انتخاباتی مثلا شکل گرفته، حالا میخواد این را تحلیل بکنه. خب افراد بر اساس علایق مختلف، پیشفرض‌ها و انتظارهای مختلف، گرایش‌های سیاسی مختلف، عقاید دینی مختلف، رفتارهای مختلفی دارد. چطور می‌شود من با این گرایش خودم، نگرش خودم، شخصیت خودم تابلو باشم، مثلا یک تابلویی باشم که حکایت یا آینه‌ای باشم که حکایتگر همه باشم؟ حد اکثر اگر بتواند مفید واقع بشه در اون جهتی که من در اون جهت یک خصوصیتی دارم، که اگر مثلا یک کار اجتماعی سیاسی انجام شده، من یه فرد دیندارم، حالا اگر اونا هم که انجام دادن دیندار بودند، یه مقدار به هم نزدیک میشیم، میتونم بفهمم که در حقیقت اون علایق دینی آدمایی که این کار دینی کردن چه بوده مثلا. یا اگر فرض کنید یک فرد بازرگان هستم مثلا، من یعنی این فردی که پژوهشگر هست، خودش تجربه تجارت داره، کار بازرگانی کرده، خب بله این میتواند اون رفتاری را که به عنوان یک کار اقتصادی بازرگانی در جامعه شده بفهمد، یعنی که این افرادی که سوداگرن بازرگانن با چه علایقی دغدغه‌های خصوصیات روحی وارد میشوند، میتونه اینا تفسیر کنه. چرا؟ چون که خودش این ویژگی را داره، یعنی این تجربه را از خودش داره. یا مثلا اگر یک پدیده هنری است، مثلا یک موسیقی است، فرض کنید که یک پدیده هنری موسیقایی هست، خب این آقا هم خودش در این رشته دستی داره، خودش یک مثلا موسیقی دانه، این میتواند اون اثر موسیقی را یه جور تفسیر کنه. چرا؟ زیرا که خودش تجربه داره. حالا اگه 100% نباشه، لااقل در 1% بالایی حکایتگر واقع خواهد بود. یا اگر یک نقاشه، یک اثر هنری نقاشی را میتونه تفسیر و تحلیل کنه. یا اگر مثلا یک فقیه هست، یک اثر فقاهتی را میتواند پشتوانه پشت صحنه این کتاب را، این اثر را که کار فقیهانه است، حد بزنه.
نیازهای بشر، احساسات بشر، نیازهای اولیه بشر، خواسته‌های بشر،
خب مشترکات دیگه اونها،
این مشترکات میشه در
میدونه آخر از اون عام چطور به خاص میشه پی برد.
انگیزه های بشر یه در درونش که تو
کلی
میتواند های کنه تا 100% طرف تصویر خودش در
بیاره. نمیشه نگاه کنه، مشترکات در حد کلیات و عموماته. حالا اگر مثلا بنده که میخواهم به عنوان یک مثلا متکلم فرض بفرمایید، یک اثر کلامی را میخواهم بررسی کنم، به شخصیت متکلمانه آفریننده این اثر پی ببرم، یعنی سنجی کنم، بسنجم که این شخصیت از این بعد شخصیتی در چه جایگاهی قرار داشته، میتونم چون خودم اینا تجربه، نه نگاه کنید دارم من عرض کنم اینا چون من تجربه اینجا دارم. الان مثلا شما فرض کنید که این جناب آقای فرشیان تابلوهای نقاشی کرده، خب اینا ظاهرش که برای امثال ماها که خیلی معنی که نداره، یعنی رنگ است و خط خطوط است و اینا، ولی یقینا این شخصیتی که این اثر را آفریده و درست کرده یک جنبه معرفتی، روحی، روانی، اعتقادی، الغی، چیزایی داره دیگه، اینایی که انسانی هن دیگه. یعنی اون عوامل باعث شده است که ایشون این تابلو را به عرصه به ظهور در آورده، نه مشترکات انسانیش. والله اگر مشترکات انسانی می بود که همه می توانستن این کار بکنن. یعنی اگر بخواهیم بر اساس مشترکات انسانی در این زمینه ها قضاوت بکنیم، مثل این است که از عام بخواهیم خاص را بفهمیم. مثلا ما حیوان شناس باشیم انسان هم بشناسیم، نمی شود. جسم شناس باشیم حیوانیت را هم بشناسیم، خب نمی شود دیگه، از عام به خاص نمی شود.
بله.
توانمندی ها هم انگیزه هم کافی نیست، فقط
انگیزه
های ماستی،
انگیزه های
معنوی، انگیزه هم یکیشه، یکی از مؤلفه هاش انگیزه است، اما همش که نیست.
اون وقت ببینید که 80% طرف رو به دستگاه خودشون در
میاره. همین بایستی ها رو ببینید راهش چیه. نگاه کنید ما داریم راه ها رو بررسی میکنیم، الان داریم یکی یکی میخوایم ببینیم که کدوم راه را بریم تا بتونیم به همین 80% یا 70% یا کمتر بیشتر برسیم. بحث در همینه ها. راه اول این بود که شهود کنیم، نمی شود، اون ما را به جایی نمی رساند. راه دوم تخیله، گفتیم تخیل اگر صرف تخیل باشه ارزش واقع نمایی ندارد، مگر این که مراد از تخیل این باشه که من خودم را فرض می کنم به جای اون معمار، مراد این باشه که بله انسان ها یک مشترکات دارند، همه انسانن، اون مهندسه، این معماره، اون نمیدونم نقاشه، این تاجره، این بازرگانه، این سیاست مداره، بالاخره همه انسانن، در انسانیت مشترکن. بر اساس درکی که از انسان به ما هو و انسان مشترکات انسانی داریم این کار رو ما تفسیر بکنیم، گفتیم اینم نمیشه، چون از عام نمیشود خاص را فهمید. اگر فقط و فقط این باشه که چون انسان‌ها یک مشترکاتی دارن، بالاخره همه گشنه میشن، همه خسته میشن، همه میخوان بخوابن، همه دوست دارن خودشون معروف باشن، شخصیتشون رو دیگران احترام بگذارن، ایناست دیگه. یعنی مشترکات رو بیاریم بگذاریم وسط، بر اساس این مشترکات این تابلو هنری را، این اثر معماری را تفسیر کنیم، نمیشه. پس این راه هم ما رو به جایی نمیرسونه. راه شهود مستقیم بسته است. راه مشترکات یعنی از عام بخوایم خاص را بفهمیم. مثلا ما گیاه شناس هستیم، اما حالا این درخت انگور را، گیاه انگور را به طور خاص هم میشناسیم؟ نه، مشترکات گیاه را میدانیم، اما حالا این گیاه خاص، این نبات خاص، این سیب مثلا یه میوه‌ایه یا فلان، یعنی نمیشه، این تخصص میخواد. مگر این شد راه دوم که بسته است، این ما به جایی نمیرسن. راه سوم چیست؟ یکی یکی اگه بریم جلوها به یه نتیجه میرسیم که قاطع نشه، چون بحث اگر از هم جدا نشه کلاف سردرگم میشه. یعنی همه حرف میزنن، همه هم خیال میکنن درست میگن، معلوم نیست کی درست میگه کی نادرست میگه. حتما باید لقمه لقمه کنیم، یعنی جدا جدا بکنیم که جمع المسائل فی مسألة واحدة نشود که مغالطه باشه به اصطلاح. این دوتا رو میذاریم کنار، این دوتا مشخص است که راهگشا نیست. سه، راه سوم این است که فرد محقق، کاوشگر، پژوهشگر در علوم انسانی، مثلا جامعه شناس، تاریخ شناس، مردم شناس، غیره، در یک زمینه خود یک تخصص و مهارتی داره. همونطوری که اشاره کردم این جامعه شناسی است که در سیاست و سیاست مداری هم دست داره، تجربه عینی داره، نه تئوریکا، فقط بحثش تئوریک نیست، خودش تجربه زنده داره، تجربه عینی داره. بل. یا مثلا اگر میخواهد در رابطه با صنف نانواها کار نانوایی را، این نانوا، این شاطر که ساعت مثلا فران وقت قبل از اذان میاد سنگکی چه میکنه، این چه حالتهایی داره، مثلا این باید یا همین کار را عیناً انجام داده باشه، تجربه ای داشته باشه، یا مشابه این لاغر یه تجربه دیگری مشابه این داشته باشه که نزدیک به او باشه، که اون وقت بتواند خود را به جای او بگذارد. این عیب نداره. این که میگویند تخیل کند خود را به جای او بگذارد، من میخوام بگم اینش خوبه، این درسته، اگر خودش در یک موردی معماریست، کار معماری کرده، یعنی هم آینشو بلده و هم عملا این رو انجام داده، تجربه داره. خب بله، اینی که تجربه معماری داره، اگر بخواد مسجد شیخ لطف الله رو مثلا درباره اش تفسیر و تعویل بکنه، این میتونه تا یه حدی بره جلو، چون خودش تجربه داره، کار معماره. این نقاشه، اون اثر نقاشی را میتونه تعویل کنه، تفسیر کنه. این علمش هست که سیاستمدار یه کار سیاسی را میتونه تعویل کنه. این یک فقیه، تجربه فقاهتی داره، خودش کار فقاهتی کرده، میتواند بفهمد که صاحب جواهر مثلا یا شیخ انصاری یا فلان شخصیت فقیه دیگر چه چیزهایی داشته و دارد به لحاظ ذهنی و روحی و روانی که این اثر از او شکل گرفته. این میتونه این کار بکنه، این خوبه. اما خب این محدوده، این محدوده. یعنی اون وقت شرط میشود که هر کسی میخواهد در علوم انسانی به تأویل و تفسیر و فهم امور انسانی و پدیده های انسانی بپردازه، باید یه تخصص هم خودش داشته باشه. پیدا نمیشه چنین آدمی، جامعه همه تخصصهای اجتماعی باشه، معمار باشه، نقاش باشه، مجسمه ساز باشه، موسیقیدان باشه، سیاستمدار باشه، نانوا باشه، بقال باشه، نمیدونم چه باشه، همه این پدیده های اجتماعی را، رفتارهای اجتماعی، یکی دوتا که نیست که، اصناف مختلف داریم. این صنفها را و کار صنفی را میخواد چه بکنه؟ میخواد به عنوان یک جامعه شناس، نه مشترکات عام، غیر از مشترکات، به طور خاص بخواد کار اونها را تفسیر کنه، تعویل کنه، فهم کنه. خلاصه با این که چنگزی ما نداریم. بله، اگر چنانچه فردی باشه، البته این هم حالا هی تفسیره میخوره، این را میپذیریم، فل جمله حرف درستی است. لذا این که در راجع پیامبران داریم که پیامبران نوعا از افراد و اصناف فقیر و مثلا پابرهنه ها و زحمت کشیده ها و رنج دیده ها و گشنگی خورده ها و تشنگی خورده ها و نوعا اینا بودن، این به خاطر اینه که اینا خودشون تجربه زنده داشته باشن از این مسائل. وقتی که بر مسند رهبری قرار میگیرند، بهتر بتونن فقر را درک بکنن، فقیر را درک بکنن، گشنه را، تشنه را و غیره. این که درباره روزه میفرمایند، یکی از فلسفه های روزه‌گیری اینه، روزه‌داری این استش که انسان ها مزه تشنگی و گرسنگی را یک خوردی لمس کنند و به حال بیچاره ها و فقرا بهتر بتونن درکشون بکنن. یعنی که حالا این بنده خدایی که حالا فقیر نداره یا گشنه است، چیز ندارد بخورد، الان چه حالتی داره؟ که اینا البته درسته، اینا حرفای درستیه، بسیار موثره. الان شما دیده در عرف مردم هم هست، مثلا ممکن است که یک زن و مردی بحثشون شده باشه، یه زنی میاد میگه بذارید من برم با این زن صحبت کنم، من زنم بهتر میفهمم زنها چی میگن، من حرف زنها را بهتر میفهمم. خب چرا؟ ما مشترک میگه، مردم انسان است، زنم انسان است. اگر بحث مشترکات باشه باید جواب بده، ولی نه، اون میگه من بهتر میفهمم، من خصوصیات زنانگی دارم، تجربه زنده از خودم دارم، حرف او را، اشاره او را، کنایه او را، لبخند او را، قهر او را، همشو میفهمم که ریشه هاش چیه. این میشه تعلیم. یا برعکس قضیه، یه وقت مثلا مردیست میگه نه این کار مردانه است، بذارید من برم باش صحبت بکنم، من خصلت های مردا را من بهتر بلدم، که این اگر این حرف را میزنه، این تشر را میزنه، این چه میکنه؟ بالاخره این حرف درستیه، یعنی که انسان، لذا اصلا در جوان ها میگن بذارید، گاهی دیده اید دیگه، اینا تو خانواده ها مسائل خانوادگیه، مشکلات خانوادگیه. یه جوانیه، خب پدر و مادر سنشون بالاست، خیلی نمیتونن با هم همسخن بشون. انسان شخصیت او، جایگاه او، خصوصیات روحی او با اون فرق میکنه، با هم نمیتونن اخت بشن. میگه اگه این رفیقی داره، ببین با اون رفیقش، بذارید اون رفیقش باش حرف بزنه، شما از او بپرسید. این به شما نمیگه خصوصیات هیچ چیز اظهار نمیکنه، شما هم نمیتونید بفهمید، نمیتونید بفهمید، با اینکه الان خودش جوونی کرده ها، در عین اینکه انسان خودش تجربه ی از جوانی داره، ولی الان که در شرایط سن قرار گرفته است، دقیقاً نمیتونه این درون مایه این آدم رو خوب بفهمه. میگم اون رفیقش بهتر میفهمه، بذارید او صحبت کنه، اون وقت شما بگید، از او بپرسید، دردش رو بفهمید، منشأش بفهمید، درمان کنید. این حرفای درستیه. بنابراین اگر مراد این باشه که ما تخیل کنیم خود را به جای موضوع بحثمون، یعنی عالم پژوهشگر علوم انسانی خودش را به جای موضوع خودش بگذاره که موضوع خودش همون انسان ها هستن دیگه، این میشود بگذارد، میگوییم میشود، ولی شرطش خیلی سنگینه، چون اگر مشترکات مراد باشه، مشترکات از عام است به خاص نمیرسونه ما رو، فقط یک تفسیر و تعویل کلی به ما، کمرنگی کلی ارائه میده. اما اگر مراد اینه که به طور خاص در این زمینه بتونه کامیاب باشه، خب باید تجربه داشته باشه. اون وقت این تجربه آدم ها که همین تجربه رو که ندارن که، دقت فرمودید؟ پس معلوم میشود که این راه ها تا اینجا که ما آمدیم بعضن هیچ جواب نمیده، بعضن جواب میدهد، نتیجه میدهد، اما خیلی محدوده، بعضن جواب میدهد، خیلی سنگینه، اینه شرطش خیلی سنگینه، این ستارهایی که از کرد. از همه اینا ما چه میفهمیم؟ دقت کنید، یه راه دیگری داریم، شاید اینی که دوستان ذهن شریفتون بود و اشاره فرمودید این راه چهارم باشه. ببینید، ملاحظه کنید اصل مطلب را. معلوم می شود در تمام این راه های فرضیه هایی که الان مطرح می کنیم، داریم بحث می کنیم، دو تا ما پیشفرض مسلم ها داریم، گویی این راه همه تلقی به قبول کردن، که چی؟ اصل علیت، اصل سنخیت، کما اینکه در علوم طبیعی هم بود، در علوم طبیعی هم اصل علیت، اصل سنخیت پیشفرض، یعنی بدون علیت و سنخیت عالم فیزیکدان هم به جایی نمی تونه برسه. عالم علوم انسانی، حالا جامعه شناس، تاریخ شناس، مورخ، روان شناس، اینا هم همینجوره. اولا این رفتار، این اثر، این اثر مکتوب، اثر شفاهی، اثر معماری، هر چیزی که هست، اولا علت داره، یک. ثانیا علتش مسانخه، علت انسانی داره، ثانیا علتش انسانیه، چون این یک پدیده انسانی است، این دو. ثالثا این سنخیت داریم میگیم، اولا علت دارد، ثانیا علتش انسان است چون یک پدیده انسانی است، و ثالثا پدیده های انسانی مختلف علل انسانی مختلف و متناسب میخواهد. دقیق فهمیدید؟ یعنی اگر یک رفتاری، یک گفتاری، یک حالتی در چهره نمایان می شود که مثلا اون شادابی باشه یا حالت جدیت باشه، این از نظر منشأ روانی مسانخ خودش یک علت داره. در همه حالتا که آدم نمی خنده که، در همه حالتا که آدم نمی گریه که، در همه حالتا که آدم تواضع که نمی کنه که، در همه حالتا که تکبر نمی کنه که، تکبر و تواضع و خندیدن و گریدن و افسردگی و غیره و غیره، اینا همه یک علل مختلفه متناسبه دارن، میشه سنخیت. این پیشفرضه. خب ما رو همین پیشفرض حالا میایم بحث را ادامه میدهیم. گفتیم که اون راه اول اصلا جواب نمیده، جواب میدهد، یعنی دیگه تجربی نیست، خلاصه اون که مستقیم بخواد شهود کنه. اگر مستقیم شهود نمی کنه، از راه مشترکات و کلیات، بسیار بسیار کمرنگه، یعنی فقط در حد مشترکات جواب میده. مثل اینه که مثلا انسان بخواد دانشجویی را با دانشجو در حد دانشجویی آشنا بشه، اما دانشجوی هنر چه خصوصیات داره، دانشجوی اقتصاد چه خصوصیاتی داره، دانشجوی فلسفه علوم انسانی چه خصوصیات داره، دیگه اینا رو نخواد دنبالش باشه، بگه من به اینا کاری ندارم، فقط بخواد مردم شناس باشد در حد انسانها، اما حالا آفریقایی‌ها چطورن، آسیایی‌ها چطورن، آمریکایی‌ها چطورن، نمیدونم اون استرالایی ها چطور هستن، بگم و اینا کار ندارم. این میشه مشترکات، یعنی یک فهمی عامی از انسانها به ما هم انسان، به ما هم انسان داشته باشه. بله این مقدار میشه، ولی خب این به درد نمیخوره، یعنی علوم را حل نمیکنه، که علوم انسانی که اینا که نیست. علوم انسانی اینه که یک جامعه، الان میدونید دیگه، روانشناسی های گوناگون، جامعه شناسی های گوناگون، یعنی رشته رشته شده، چرا پزشکی الان چندین رشته داره. حالا قدیما یک پزشک میگفتن و سلام، الان میبینید که هر عضوی از اعضای بدن آدم یک تخصص پیدا کرده، دیگه رشته علم پزشکی عام جواب نمیدهد، باید اینا هم بدانه. در علوم انسانی هم همینطوره. پس راه دوم عقیم نیست، اما کمرنگ، بهرهش بسیار اندکه. راه سوم جواب میدهد، خوبم هست، شرایطش سنگینه. بله اگر یک کسی در یک حوزه‌ای مهارتی، تجربه‌ای داشته باشد، بله اونجا میتونه تشخیص بده این رفتار را تفسیر و تعویل بکنه، این اثر معماری را، این متن را، این جواهر را جلوش بگذارن، آدمی که کار فقاهتی کرده به شخصیت عظیم صاحب جواهر پی ببره. ادیب است، گلستان و بوستان را جلوش بگذارن، به شخصیت ادبی عظیم سعدی پی میبره یا حافظ پی میبره، امثال اینا. بله حالا رو همینا رو یکی یکی بررسی میکنیم. ببینید بله نگاه کنیم، میخوام بررسی کنیم، مهمه اینها. یعنی الان یک کاری است که اگر ما این تقسیم بندی ها رو نکنیم ما کلاف سردرگم میشیم. این تا اینجا این سه تا راه.
راه سوم در پیش
بودنی بله بله خب از کردیم چرا شدنی که هست شدنی
که
نه نه نگاه کنید الان از کردیم. ببینید حالا این خوب دقت کنید، آرام آرام بریم جلو. آخر دفعه اول این راه ها رو ما طی کنیم، بعد بگیم محصول معرفتی این راه ها اونایی که نشدنی است که هیچ، اونایی که شدنی است محصول معرفتی از چه ارزش معرفتی داره، اینا رو یکی یکی. دومی عرض کردیم کلیه عامه، سومی خاصه. منتها البته این فرمایش از تعالی هم درسته، یعنی این شرط لازم می شود اگر یک کسی بخواد یک اثر معماری را تأویل و تفسیر بکنه، شرط لازمش این است که در این رشته یک وارد باشه، حالا یا انجام داده باشه یا تئوریاش بدانه. اما خب کافی که نیست که، برای خاطر این که فقط هنر و توانمندی هنری نیست که اثر را میسازه، این با همه شخصیتش اینجا وارد میشه. مثلا اگر یه آدم سکولار باشه، یعنی یک هنرمند سکولار، تابلوهای فرشیان رو نمیتونه بفهمه عمقش. بله تا یه قسمتش که جنبه هنری و ظرافت‌های هنری میفهمه. یک هنرمند، یک نقاش سکولار اگر این صحنه عاشورا را روش بگذاریم، اون اسب حضرت ابو عبدالله علیه السلام و حسین اینا را بگذاریم جلوش، این زیبایی‌های ظاهریش میفهمه. اما این که اینا هر کدام حکایتگر چه اعتقادات و باورها و احساساتی است که این نقاش اون احساسات و اعتقادات را اینجا آورده تو این تصویر به نمایش گذاشته، اینا نمیفهم. همینطوره. عکس قضیه هم ممکنه باشه. لذا اینا هم باز در یک حدی جواب میدهد اگر بنا باشه تجربه شخصی. جایو مثلا این که میگوین که اگر میخوای شما انقلاب اسلامی ایران بفهمی، یا باید یک متدین شیعه معتقد به ولایت فقیه باشی، یا اگر نباشی اونقدر تئوری این مکتب را بخوانی و مثل اون نمایش گری که میخواد در سینما بازی بکنه یا فیلم، که مدتها کلنجار میره با این شخصیت تا خودش را به او نزدیک بکنه، یا باید این کار را لااقل بکنه. یعنی بعد مدتهای مدید هی این را بخوانه تا یه خورده به شخصیت امام خمینی و مثلا مردم ایران و اینا نزدیک بشه. کار بسیار سختیه. لذا سختی و دشواری علوم انسانی همینجور جاهاست. اون وقت نتیجه معرفتی اینها چقدر میشه؟ آیا به همپای نتیجه معرفتی علوم طبیعی میشود؟ به خاطر همین نکات نه. به خاطر همین مشکلاتی که الان داریم میگیم، اینا دشواری های راهه. یعنی عالم علوم انسانی دشواریاش خیلی بیش از عالم علوم طبیعیه. کاری که باید انجام بده سخت داره. دقت میکنید؟ مثل اینه که حالا من اینم گفتم، بارها گفتم، حالا عرض میکنم، کار یک متکلم از کار یک فقیه به مراتب دشوارتره، از کار یک فیلسوف به مراتب دشوارتره، از یک کار هر متخصص علوم دینی بگید مشکل تره. چرا؟ چون باید همه اونا رو بدانه. اگر متکلم فقیه نباشد نمیتونه متکلم باشد، اگر متکلم فیلسوف نباشد نمیتونه متکلم باشد. یعنی باید یک خواجه نصیری درست بشه که جامع المعقول و المنقول بشود، یا علامه هلی، اون وقت میشود یک متکلم تمام عیار، یا آقای مطهری جامع المعقول و المنقول میشه، اون وقت میشه یک متکلم. آیت الله سبحانی جامع المعقول و المنقول میشود، میشه متکلم. آیت الله جوادی عاملی جامع المعقول و المنقول میشود، آیت الله مصباح، جامع المعقول و المعلول، مراتب داره البته که میگم همه مراتب داره، اما جامعیت یه حرفه، جامع بودن یه حرفه، مراتب داره دیگه. حالا فوق کل ذی علم چه؟ علی، اون درجاتشه. یه علامه طباطبایی میخواد که وقتی قرآن تفسیر میکنه کلامش را گفته، فلسفهش را گفته، فقهش را اونجایی که کلیات بده ولی حاله کرده، البته وارد نشده ولی توانمندیش داره. کار سختیه کار، یا به بیان دیگر من گاهی میگم که درس خارج گفتن سخت نیست، کفایه گفتن سخت است. یک آدمی پیدا بشه کفایه را خوب فهمیده باشه و خوب تبیین بکنه، خیلی کاری سنگینه. آیا درس خارج میخواد بگه اینقدر تقریرات نوشتن، اونقدر مطالب هست، از هر کس یه جمله ای را یادداشت کنه بیاد سر درس بگه؟ طلاب هم که حوصله مطالعه قبلی که ندارن، که خیال میکنن همش مال خودشه. بله، اگر طلاب حال حوصله مطالعه قبلی داشته باشن، خودشون مطالعه کرده باشن، میگن آقا ما که امروز چیزی گیرمون نمیاد، هرج هرچه آقا ما خونده بودیم. بنده درس که میرفتم پیش مطالعه میکردم، اکثر روزهایی که درس میرفتم هیچ چیز تازه گیرم نمیومد، من میشستم فقط میفهمیدم که اینایی که خودم فهمیدم ببینم خوب فهمیدم یا نه، چون خودم مطالعه میکردم. اکثر رفقای ما مطالعه نمیکردن. آقا اینا نگاه میکردن با یک نگاه تعجب آمیزی به استاد که در صحبت میکنه، چی میگه الان، عجب حرفای سنگینی میگه، چون مطالعه نکرده بودم و حرفا براشون غریب بود. من مثلا من ناهین مطالعه میکردم، آقای خوی مطالعه میکردم، امام مطالعه میکردم، کمپانی وای مطالعه میکردم. خب اینا هم آدم مطالعه کنه، استاد مگه چی میخواد بگه دیگه بیش از اینا؟ در همون اینطوره دیگه. یعنی کار وقتی که آدم وارد یک عرصه میشه سنگین، البته با همه سنگینیش دستاورد معرفتیش لرزانه. همین نکته ای که آقای سیفی از روز اولم میفرمودن، عرض کردم صبر کنین میرسیم، همینه. یعنی هرچی ما زور بزنیم دستاورد علوم انسانی به لحاظ معرفت بخشی به پای دستاورد علوم تجربی طبیعی نمیرسه، ولی که اونجا هم خودش لرزان بود، دیدید دیگه، اونجا هم به یقین ابن سینایی نمیرسه، ولی بالاخره علتش اینه که این لایه لایه است. اونجا یک حرکت، یک نور، یک نمیدونم مواد شیمیایی عناصر هست، این دیگه خیلی پیچ و خم نداره. خاطر شریفتون هست بعضی از آیان میگفتن آقا انسان موجود پیچیده است و لذا تن به تجربه نمیده، اینجور نگفتن؟ اونجا ما رد کردیم، گفتیم آقا تن به تجربه میدهد، دشوار است. اینجا باید قبول کنیم بگیم ولی دشوار است و ایه دشوار، و ما ادراک چه دشواری، دشواری چیز یاد واقعا اینه که نظریه هایی که در علوم انسانی مطرح میشه قوانین آماری است، بیشتر رو آماره. حالا آمارو میخوام بگیم چیه، این راه چهارمه. این راه چهارم که حالا نگفتیم، این سه تا راه بود، راه چهارم چیه؟ راه چهارم این است که پژوهشگر علوم انسانی، پنجم میشه، مستقیم، شهود مستقیم از راه مشترکات، تخیل مشترکات، یکی هم تجربه داشته باشه در یک امر خاص. سه تا نه، اون پیشفرزه، اون پیشفرزه، این از اون یه راه دیگری نشد. عرض کردم که اون دوتا اصلی هستن که مبنای حرکت علمی یک عالم علوم انسانیه. بالاخره اصل علیت باید قبول کنه، سنخیت قبول کنه تا وارد میدان بشه. سه تا راه را عرض کردم. راه چهارم چیست؟ راه چهارم اینه که به صورت آماری، یعنی رفتارشناسی، اون که میگه دانشمند مثلا جامعه شناس رفتارشناسه، چه میکنه؟ کاسه گدایی معرفتیشو برمیداره، راه میفته تو جامعه، میگرده، میپرسه، پرسجو میکنه. روانشناس چه کار میکنه؟ بالینی، یعنی پرسجو، سوال، بررسی. چطور عالم پزشک، یعنی پزشک میاد میگه از عکس بگیرید، من عکس ببینم، سوال میکنه کجا دل درد میکنه، چجوری میشه، غذا رو که میخوری چه میشه، اونو که میخوری چه میشه، شبا چجوریه، روزا چجوریه؟ مگه با این سوالها عالم پزشک مگه پی نمیبره که آقا این مشکلش کجاست؟ درجه فهمیدید؟ گفت یه آقایی رفتش که یه جا پزشک، دکتر رفتش دکتره، پزشک گفت کجا دلم، گفت من و غیره هم درد میکنه. و غیره از کجاست؟ گفت من دیدم روی این تابلوی شما نوشته است مثلا مغز و استخوان و چی و چی و غیره، من همون جزء و غیره ها هستم، من غیره هم درد می‌کنم. یک چطور یک پزشک از این راهی میبره، یا که مثلا یک فیزیکدان از راه مشاهده و آزمایش استقرا، عالم جامعه شناس، روانشناس، مورخ، از همین پدیده ها. یعنی روش علمی به عبارتی، نه روش شهودیه، نه روش لمیه، روش علمیه. از علم به علم میخواد پی ببره، یعنی به علت میخواد پی ببره، با بررسی و مشاهده و مطالعه. خب این زمان میبره. اینجا دیگه بحث فردی نیست با که من چنینم پس او چنان است، نه، چون نمونه های فراوانی را من مطالعه کردم از مثلا کارهای هنری یا کارهای فرزمایی که معماری یا مثلا حرکتهای اجتماعی، که یک حرکت دینی مطالعه کردم که اینایی که دین دارن اگر یک حرکت اجتماعی بکنن با چه خصوصیاتی همراهه، مثلا شعاراشون چطوره، همشهد جمعیتشون چطوره، بله برخورداشون چطوره، اینا رو مطالعه کنم. یه نه یه مورد دو مورد، باید جوامع مختلف، افراد مختلف مطالعه کنه، آمار میشه آمار دیگه. اون وقت نتیجه‌ای که به دست میاد میگه درصد دیگه. یعنی قوانین نوعا علوم انسانی قوانین جهان شمول نیست، اون قوانین آماریه، با یک درصدی میگه. این راه چهارمه. راه چهارم یشابه راه علوم طبیعی را، یعنی شبیه همون راه علوم طبیعیه که بحث مشاهده و آزمون، منتها اونجا آزمون آزمایشگاهیه، اینجا آزمونش آزمایشگاهی نیست که بیاد آدما را توی لابراتوار بگذارد و مطالعه کنه، نه، اینجا باید برای خودش دنبال مردم را بیفته، سوال کنه، پرسش کنه. با سوال و پرسش و این یادداشت کردن اینها، اینا را کنار هم میذاره، به یک چیزی، به یک نتیجه میرسه، میشه آماری. پس بنابراین نهایتاً روش علوم انسانی دنبال این استش که به باطن آدما پی ببره، به شخصیت ذهنی آدم ها پی ببره. اما از چه راهی؟ از راه همین رفتار و گفتار و آثار و نمودهاشون دیگه. این در واقع روش علمیه. همونطوری که عالم علوم طبیعی علتهای پنهان را، یعنی علتهایی که دم دستی نیستن، از کجا پی میبرد که مثلا آتش منشأ حرارت یا منشأ حرارت منشأ انبساطه؟ از راه مشاهده دیگه، از راه مشاهده به اون علیت، چون علیت که یک امر محسوس که نیست، اون رابطه علیت طبیعی که محسوس که نیست، از نمودها و آثار او را حد میزنه. حدسیه دیگه، حسی که نیستش که. هیچ کس علت را، علت طبیعی را حس نکرده، علت طبیعی قابل حس نیست. قبلا هم بحث کردیم در اون قسمت قبلی، حدس است. از کجا حد میزنه؟ از این تقارنها و توالیها و تکررها و مشاهدها، لذا حدس میزنه. به اون یقین ناب یا ابن سینایی منطقی هم که نمیرسه که، اما یک سکون و نفسی ایجاد میکنه، اطمینان ایجاد میکنه. اینجا هم به تعبیر از آیت الله جوادی به شرح ایزن، اینجا هم همینجور. یعنی همونطوری که اونجا علت را حس نمیکنه، حدس میزنه، با شواهد و نمودها و آثار طبیعی و زیستی و غیره، اینجا هم با آثار اجتماعی و روانی و رفتاری و گفتاری را حدس میزنه. مثل هم خمک سطح این پایین تره، درجهش به لحاظ معرفتی این حدسش لرزانتر است از حدس اون یکیه. چرا؟ برای خاطر اینکه عوامل مؤثری که احتمال میدهم اینها دخالت داشته باشد، من نتونسته باشم اینها را کشفش بکنم، به دلیل هم پیچیدگی آدم، لایه لایه بودن آدم، احتمالات بیشتره. در علوم طبیعی اون احتمال کمتره، اینجا احتمال بیشتره. خب هرچی احتمال بیشتر باشه، احتمال خلاف، یعنی هرچی احتمال خلاف بیشتر باشه، اعتماد به اون دستاورده کمتر خواهد شد. این حرف درستیه. پس این سخنی هم که آقای دیلتای ادعا کرده بود که نه، علوم انسانی هرمنوتیکی نه تنها کمتر از علوم طبیعی نیستن به لحاظ متد و روش، بلکه یک چیز بیشتری دارن. نه، این واقعا یه شعاره، اینجور نیست. بله درست است که موضوع من مثل خود من انسانه، اما اونقدر پیچیدگی داره و راز آمیز و سر آمیزه که از کجا من میتوانم به همه مکنون خاطر این شخص پی ببرم؟ تازه اگر پنهانکار نباشه، اگر صادقانه با من حرف بزنه، صادقانه رفتار بکنه، مشکله. اگر صادقانه نباشه که دیگه هیچ. الان شما باز دوباره من برمیگردم این داستان روز ما. شما واقعا میتونید بگید آقای جان کری الان چی تو باطنش هستن؟ کی میتونه بگه؟ مگر خدا متعال بدانه. خدا انشالله میدانه دیگه، ولی کی میدانه دیگه؟ یک رودی راست میشه که این آدم نیست، نه اون اوباما هست نه اون دیگری، هیچ کدومشون نیستا. هر چیز میگه اون به چی اعتماد دادن بکنن؟ لذا اعتماد نمیشه کرد. خدا حفظ کند این رهبر عزیز ما را اگر به حرفش گوش بدن همه که فهم واه به اینا نمیشه بعد اعتماد کرد، گول اینا نخورید، اینا قابل اعتماد نیستن. اینا امروز یه چیزی میگن فردا یه چیز دیگری میگن. اگر یک آدمی صادق باشه پی بردن به اسرار و مکناتش سخته، چون پیچیده است. حالا اگر یه آدم دیگه صادق هم نباشه و پنهانکار هم باشه و این برنامه هم داشته باشه، کجا میشه بشناسه این را؟ پس در علوم انسانی 4 تا راه را گفتیم. یک راه اصلا نشدنی تجربی نیست، راه دوم نتیجه خیلی خیلی کم رنگی داره، راه نمیبره، راه سوم شرطش سنگینه، راه چهارم همین راه متعارفی است که نوعا دانشمندان علوم از اینا استفاده میکنن. وقت تمام شد، حالا بقیه بحث ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.